Bismillahirrahmanirrahim. Fakat bana annehu leyse yumkuna en tekuna tabiatu tujadu fil ahyan ve tekunu bil fi'li kulliyyah. Ey hiye bahlaha muşterekatun lil cemih. Ve innama ta'ribu al kulliyyah li tabiatin ma idha baqa'at fit tasavvur bihi. Ve amma keyfiyyatuhu izalik feyecibu en neteammele ma kulnahu fi kitabin nefs. بحثش درباره کلیت و کیفیت وجود کلیه طبیعی بود. به اینجا رسید که معنایی که میگیم کلیه طبیعی موجود است در خارج، یعنی طبیعتی موجود است که وقتی در ذهن تحقق پیدا میکند متصل به کلیت میشه، نه اینکه این طبیعت در ظرف خارج هم عنوان کلیت را داشته باشه به معنای اشتراک بین کثیرین. اگر بخواهد شیء واحد بما انه واحد مشترک بین کثیرین باشه، باید صفات متضاد را بهش نسبت بدیم و جمع بین اجزاد بشه. پس کلیه طبیعی در خارج به وصف وحدت مشترک بین اشیا نیست، بلکه طبیعتی است که وقتی صورت ذهنیه ازش گرفته میشه اون صورت ذهنیه مشترک بین اشیا هست. حالا چطور این صورت کلی از اشخاص گرفته میشه؟ میفرماید اینا تفسیرش در کتاب نفس بیان کردیم که معروفه که ما وقتی چند فرد از یه ماهیتی را میبینیم، میبینیم اختلافاتی دارن که این اختلافات وقتی هر یک از اینها را فرض کنیم نباشد، عوارضی داره که هر کدوم از اینها نباشد ماهیت از بین نمیره. وقتی این عوارض را حذف کردیم، اون چه مشترک باقی میمونه بین این اشیا که اگر اون حذف بشه دیگه ماهیت تغییر میکنه، اون میشه ماهیت کلیه و ذهن به اون نائل میشه. اینطور که معروف از طریق مشاهد این که کلی از راه تجرید از عوارض به دست میاد. فقط بانه انه لیسه یمکن ان تکون طبیعت و توجد و فل اعیان و تکون و بالفعل کلیتن. روشن شد که نمیشه طبیعت وجود پیدا کند در اعیان و بالفعل کلی باشد، یعنی وحده ها با صفت وحدت مشترک بین جمعی باشد، در اینی که واحدت مشترک بین کثیرین باشد. این محال. پس این که میگیم طبیعت کلیست یعنی چی؟ انما تعرض الکلیه لطبیعت ما، هنگامی طبیعتی متصل به کلیت میشود، معروض کلیت واقع میشود، اذا وقع شد تصور ذهنی، وقتی در ذهن متصور شود. خب چطور ممکن است طبیعتی در ذهن متصور بشود و متصف به کلیت بشه؟ این کیفیتش فیجب ان تتأمل ما قلناه فی کتاب النفس، تفسیرش را اونجا بیان کردیم. فالمعقول فی النفس من الانسان هو الذی هو کلیون، اون چیزی که کلیست همون چیزیست که از انسانیت تعقل می شود، نه صورت حسی و نه صورت خیالی. اون چی تعقل می شود از انسان اون است که کلیست. و کلیته لا لعجل انه فی النفس. خب بدون شک مفهوم کلی که در ذهن ما هست مفهوم عقلانی، این کلی. حالا چرا کلیست؟ چند حیثیت. یه حیثیت شکل موجودتون به ذهن، آیا به صرف این که چیزی موجود در ذهن هست متصف به کلیت میشه؟ به صورت جزئیه یه انگار این موجود در ذهن هم و کلی میشه. آیا از اون جهتی که معقول است و اتصاف به معقولیت دارد متصف به کلیت میشه یا نه؟ از اون جهتی که حاکی از امور کثیرین است، مشترک بین امور اشیاء متعدد هست، مطابق با امور متعددی هست، از این جهت. شیخ می‌فرماید از همین جهت. یعنی کلی بودن مفهوم به این لحاظه که این مفهوم مرآت واقع میشه برای اشیاء کثیر. پس باید اشیاء کثیر یا وجود خارجی داشته باشه یا فرض کنیم وجودش را، و این هم مفهوم ذهنی را با اونها قیاس کنیم، بگیم این منطبق میشود بر آنها، حکایت میکند از آن کثیری. تا این قیاس را، این سنجش را، مقایسه را انجام ندیم و نبینیم که این میتونه حاکی از اشیاء کثیر باشه، متصف کلیت نمیشه. حیثیت کلیت همین است که میتواند حاکی باشد از اشیایی که با او قیاس میشوند. پس در این تصافش به کلیت این مقایسه معتبره. اگه این مقایسه را برداریم، یعنی این حیثیت عالیت را در نظر نگیریم، این مفهوم را به ما اینکه آلتی است برای رؤیت اشیاء خارجی در نظر نگیریم، خودش را نگاه کنیم، به این اعتبار دیگه کلی نیست، همون جزئی شخصی یا موجود به نفس. پس کلیتش به لحاظ این است که مقایسه بشه با اشیاء متعدد و بتونه حاکی از اونها باشه. و کلیته لال اجل انه فی نفس، میشه میگیم کلیست نه به خاطر این است که در نفس موجود است، بلکه به خاطر این است که قیاس میشود به اعیان کثیرهی که در خارج موجودن بالفعل، یا فرض وجودشون بشه. ممکنه یه کلی باشه یه فرد بیشتر نداشته باشه یا اصلا فردی نداشته باشه، یعنی افرادی در خارج باش فرض کنیم و این کلی را با اون افراد مفروض بسنجیم، ببینیم بر همه اونا قابل انطباق هست یا نه. از اون جهتی که قابل انطباق بر افراد خارجی متعدد و افراد مفروض متعددی است، از این جهت کلی است. اینجا سازون فعلیم با شیخ مخالفت صریح داریم. ایشون می فرماید که حیثیت کلیت یا حیثیت قیاسی نیست، بلکه حیثیت کلیت به خاطر این است که معقول است، عقلانی است. ولذا اگر یه شیء عقلانی داشته باشه، این در نفس موجود نباشه، خودش یک امر عقلی باشه، این میشه بگم این کلی است. ایشون مراد کلیت و معقول بودن و تعقلی بودن می دارند. و از کردیم در اینجا حق با شیخ هست اینطور که ما تصور میکنیم. برحال این فصل از اون جایی است که سرد مسلمین موارد متعددی را بر خلاف شیخ اظهار نظر فرموده و مخالف خودشون را ابراز کرده. خب پس از اون به نظر شیخ کلی بودن مفهوم از این جهت است که وقتی مقایسه شود به امور متعددی قابل انطباق بر اونها باشد. و اما من حیث ان هذه الصوره هیئت فی نفس جزئیت، اما اگر این لحاظ مقایسه نباشد، این لحاظ عالیت و حکایت از اشیاء متعدد نباشد، بلکه از اون جهتی که خودش چیزی است در نفس موجود، به خودش نظر استقلالی کنی، خودش را ملاحظه کنی، از این جهت کلی نیست، همون جزئی و موجودون به نفس. اما من حیف این نهاده سوره هیعتون فی نفس جزئیته، این جزئی که اینجا استعمال شده در مقابل کلی به اون معنا نیست، چون اینجا یعنی شخصی. اما از اون جهتی که یک هیعتی است، یک حالتی است که در نفس چاکی، در نفس مشخصی موجودن، از این لحاظ فهو احد و اشخاص العلوم، یک علم شخصی است، نه تصورات یا تصور شخصی. اینجا خوب شیخ دقت کرده تعبیر اشخاص به کار برده، نمیگه جزئی است، چون مفهوم جزئی و کلی مفهوم است، مفهوم یا کلی یا جزئی، وجود خارجی نه کلی نه جزئی، وجود خارجی شخصی است. اگه جزئی گفته میشه به یک معنای دیگری است غیر از اون معنای اسلام قابل کلی گفته میشه، جزئی مساوی با شخصی. خب پس لازمه این حرف این شد که این صورتی که در ذهن ما موجود است، این صورت عقلانی، دو اعتبار دارد، به یک اعتبار امر شخصی یا به یک اعتبار امر کلی. خب اینجا سوال میشه که مگه ممکنه یه چیز هم جزئی باشه هم کلی باشه؟ این اجتماع نتیجه این نیست؟ یا در قبله اجتماع نتیجه این نیست؟ شیخ مثلا نه، این بحثت اعتبارات فرق میکنه. ما بسیاری از چیزها داریم که با اعتبارات مختلف احکام مختلفی داریم. مثلا فرق کنیم که مفهوم حیوان به یک اعتبار میگیم نوع، به یک اعتبار میگیم جنس، به اعتبار میگیم کلیست، به اعتبار میگیم جزئیست. جزئی اضافیست از یک نظر، یعنی ناسی با مفهوم جنس سنجیده میشه، یعنی از جزئیات جنس هست، مانند خودش مفهوم کلیست. نوع اضافیست البته به یک اعتبار دیگری، نوع اضافیست حیوان، اما از یک اعتباری هم میتونه جنس باشه، یعنی که حیوان مشترک بین انواع متعددی است. پس یک مفهوم میتواند با اعتبارات مختلف اوصاف مختلفی داشته باشه. چه معنی داره که بگیم صورت ذهنی هم از این جهتی که امر موجود فی ذهن، امر شخصی و ليس بکلی، اما از اون جهتی که حکایت میکنه در اشیاء متعددی و قابل انتباه بر اشیاء متعددی است، از جهت کلی است. و کما ان الشیء به اعتبارات مختلفت یکون جنسا و نوعا، همچنان که یک چیز به دو اعتبار ممکن است جنس باشد و نوع باشد، یعنی به یک اعتبار جنس باشد به یک اعتبار نوع، مثل حیوان. فکذالک به حسب اعتبارات مختلفت یکون کلی و جزئی. این جامعه سر به مسئله این باز اشکال میکنه. می‌فرماید در جزئی اضافی صحیحه، جزئی اضافی خودش کلی است، با یک کلی وسیع‌تری که می‌سنجه می‌گیم جزئی از جزئیات اون کلی. اینا میشه بگم که یک مفهومی از این نظر کلی صحیحه، اما جزئی حقیقی دیگه نمیشه بگم از این نظر جزئی، از این نظر کلی. ولی شیخ نمی‌خواد بفرماید مفهوم جزئی حقیقی با این که مفهوم جزئی است کلی هم هست به یک اعتبار آخر. میخواد بفرماید یک شیء از جهت وجود شخصی و از جهت این که مفهومی است قابل انتقال بر کثیرین کلی، نه جزئی و کلی که قسیم هم هستن، به لحاظ وجودش وجود با تشخص مصادفه. پس وجود این را در نفس را بگوین اما شخصی هم نمیشه بگم کلی است، اما نفی کلی است که ازش میکنیم این سلب تحصیلی است، سالبه به انتباه موضوع است، یعنی از قبیل مفهوم نیست تا کلی باشه جزئی. اگر بگیم جزئی به معنای دیگری است، جزئی مشترک لفظی است، گاهی در مقابل کلی به کار میره، گاهی به عنوان سلب تحصیلی نسبت به کلی، یعنی چیزی که کلی نیست امر شخصی است. فمن حیث ان هذه الصوره صوره ما فی نفس ما من صور النفس صحیح جزئیت، از این جهت که یک صورتی است، یک صورت خاصی در یک نفس انسان یا امر مشخصی است در یک نفس مشخصی وجود دارد. صورت خاصه فی نفس خاصه، از این جهت که بهش نگاه بکنیم یعنی لحاظ عالی و لحاظ حکایت از اشیاء کثیرین درش نشه، خودش نگاه بکنیم یه صورتی، از این نظر امر جزئی است، جزئی اینجا یعنی شخصی. و من حیث انها یشترک فیها کثیرون، از اون جهتی که این اشتراک در بین کثیرین دارد، یعنی قابل انطباق بر مساجد متعدد هست، از این جهت کلی است، یعنی به لحاظ مفهومیش. الا احد الوجوه الثلاثه التي بينا فيما مضى، اون سه معنایی که برای کلی در اول فصل گذشته بیان کردیم، به یکی از این معانی اگر در نظر گرفته بشه صحیح کلیت هم و لا تناقض بین هذین الامرین، یکی به لحاظ وجودش هست و یکی به لحاظ مفهوم حیثیت مفهومیشه. لأنه ليس بممتنع اجتماع أن تكون الذات الواحدة تعرض لها شركة بالإضافة إلى كثيرين. این عبارت خیلی جالبی نیست. می‌فرماید ممتنع نیست این که در ذات واحدی این صفت جمع بشه. معمولا تعبیر اجتماع را در جایی به کار می‌برند که اجتماع شیئین باشه. اگر می‌فرمود که محال نیست که بگیم یک شیئی هم وصف وحدت داشته باشد هم وصف شرکت بین کثیرین، اجتماع وصفین بشود درش، هم وحدت و هم شرکت بین کثیرین، این تعبیر خوبی بود اما اینجور نفهمیده. می‌فرماید ممتنع نیست اجتماع این که ذات واحدی شرکت عارض شود. این اجتماع چی با چی؟ اینه که به نظر میرسه عبارت خیلی جالب نامش. برحال منظور اینه که می‌فرماید این تحاشی هم شده باشید از این که یک ذات است، یعنی یک موجود است، یک وجود شخصی دارد، اما به یک لحاظ اشتراک بین کثیرین عارضش میشه. یعنی میتوان گفت که همین شیء واحد حاکی از امور کثیرین هست و از این جهت اشتراک بین اشیاء کثیر دارد، مطابق با اشیاء متعددی است. بعد یه نکته میفرمد این که میگیم یک چیز مشترک بین چند چیز است، معناش اینه که یک ذات واحدی داریم، چند تا اضافه با چند چیز میکنجیمش، اضافه پیدا میکنه به اشیاء متعددی. یه مفهوم امکان داریم، اینا بازه یه بار میسنجیم میشه یک اضافه، یک بیاس، یک سنجش. با امر میسنجیم یک اضافه دیگر، با بخش میسنجیم اضافه دیگر. باید یه چیز باشه، با چند چیز بسنجن بگیم این یه چیز مشترک بین چند چیزه. اصلا معنای اشتراک همینه، باید ذات واحدی باشد دارای اضافات متعدد و اشیاء متعدد. اما اگه چند چیز باشد و هر کدامش یک اضافه به یک شیء داشته باشه، این که اشتراک نمیشه. چند تا انسان داشته باشیم، یکی اضافه به زید دارد، یکی اضافه به ام دارد، یکی اضافه به بک دارد، که اشتراک نمیشه. هر شیء واحدی اضافه دارد به شیء خاصی. اصلا معنای این که یک چیزی مشترک بین چند چیز است، معناش همینه که باید یکی باشد، یک وصف وحدتی داشته باشه و در این حال اضافه به اشیاء متعددی. فَإِنَّ الشِّرْكَةَ فِي الْكَثْرَةِ، این که میگیم یه چیزی مشترک بین کثیرین است، این معنای اشتراک بین کثیرین، لا تمکن الا بالاضافه فقط. اشتراک بین کثیرین این است که ما یه چیزی را بسنجیم با یه چیز دیگری، اضافه بدیم به یه شیء دیگری، نسبتش بدیم به یه چیز دیگری، بگیم اشتراک دارد بین این شیء و آن شیء. و اذا کانت الاضافه لذوات کثیره، اگر خود مضاف امور متعددی بود، چند چیز بود که می سنجیم با چند چیز دیگر، این اشتراک میشه. زید را با ام می سنجیم، بکر با خالد می سنجیم، یکی هم با یکی دیگر، این چه اشتراکی میشه. اگر یه چیز را با چند چیز بسنجیم، وقت میگیم این مشترک بین چند چیز. اما اگر چند چیز داشته باشیم و هر کدومش رو با یه چیز خاصی بزنیم، اشتراکی در حقا پیدا نمی‌کنه. اینجا با سرز متعدد این اشکال کرد، میگه خب ممکنه چند چیز داشته باشیم، هر کدومش رو با چند چیز بزنیم، خب این خارج از محل بحث شیخه. میفرماد یه وقت ما یه چیز رو با چند چیز میزنیم، میگه این مشترک بین اشیاء متعدد است. اما اگر چند چیز داشته باشیم، هر یکی را با یکی بزنیم، این دیگه اشتراک نمیشه. اشتراک یعنی که یه چیز داشته باشیم، اینا با چند چیز میسنجیم. ایشون میگه ما خب چند چیز داریم، هر کدومش رو با چند چیز میسنجیم. خب هر کدومش میشه یکی که با چند چیز سنجیده نمیشه. این تا منافاتی با حرف شیطان داره. برای بعضی جا خیلی سازم کرده این در اینجا بیمهری فرمودن باشه، یعنی اشکالات بی جایی فرمودن، اما این که اصل مبنا کنم اصلا صحیح نیست. به هر حال اذا کانت اضافه لزواج کثیرته لم تکن شرکتان، اگر چند تا اضافه بین چند تا مضاف و مضاف الیه داشته باشیم این شرکت نمی‌رواند. فیجب ان تکون اضافه کثیره لزواج واحده بالعدد، پس یه چیز واحد بالعددی باید داشته باشیم که این اشتراط داشته باشه بین اشیاء اضافات متعدد داشته باشه و اشیاء متعدد. باز اینجا جای اشکال هست در بین کلمات سال متعلیم به نظر هست که این همره کلی که در ذهن هست واحد بالعدد نیست، واحد بالنوع است، واحد بالجنس هست نه واحد بالعدد. شیخ مفهومش رو نمیگه، میگه صورتی که در ذهن شما وجود دارد وجودش واحد بالعدد نیست، دیگه امر شخصی واحد بالعدد. همین امر شخصی که وجودش واحد بالعدد است وقتی یک لحاظ دیگری درش بکنید، نظر عالی بهش بکنید و این را وسیله قرار بدید برای شناختن اشیاء متعددی، انطباق بر اشیاء متعدد دارد، حکایت از اشیاء متعدد دارد، این حیثیت به حیثیت کلیت، این اشکالی بهش وارد نیست. و ذات الواحدت العدد من حیثیت کذالک فهی شخصیت الله تعالی، وقتی یک ذاتی داشته باشیم که اضافات متعددی با اشیاء کثیره دارد، اون معنیش اینه که این ذات واحد خودش یک امر وحدانی و شخصی است، پس منافات نداره که یک امر شخصی اضافاتی به اشیاء متعدد داشته باشه و حکایاتی از اشیاء متعدد بکنه و به این لحاظ بگیم کلی است. بعد شیخ اشاره میکنه به یه معنی دیگری، البته این خیلی لزوم نداشت این مطلب رو به دنبال این بیاره، حتیش این بود اینا جداگانه مطرح بکنه، ولی لیست اولا قارورت این کسرت در اسلام در فهم و شد شد اینجور مطالب بیاب میبینه که گاهی مثل این جوالی که شیخ داره از یه جایی یه اومی سره یه نکته این ادنا مناسبتی یه سوال مطلب بود. میفهمد گاهی شما یک صورت مثلا مفهوم انسان رو تصور کردید در ذهن، این خودش یک کلی است در این حالی که امر شخصی یا موجود هم فنه است. یه مفهوم دیگری هم رو تصور میکنیم که این مفهوم غنم، اون هم یک امر شخصی یا موجود هم فنه است و در این حال از اون لحاظی که حکایت از مصادیق رو متعدد میکنه این کلی است. بعد میاد خود این دو تا مفهوم رو با هم میسنجید، مفهوم غنم و مفهوم انسان، یه مفهوم دیگری را انتظار میکنید از این دوتا مفهوم که اون نسبت بین به این دوتا میشه اشتراک پیدا میکنه، امرون وحدانی جون مشترک بین هذین یا بین چند تا از این مفاهیم کلی، یعنی معقولتان اینا شدن معقولات اولاد در ذهن موجوده، بین اینها میاد یه مفهوم دیگری میاد پیدا میکنید که مشترک بین اینها، پس اون مفهوم جدیدی که پیدا میشه اون مفهوم ثانی، معقول ثانی که پیدا میشه، هر یک از این معقولات اولایی میشه یک از مصادیق اون. مثلا میگید که انسان و غنم و بقر اینها نوع هستن، مفهوم نوع بهشون زام، مفهوم نوع مفهوم واحدی است، در نفس شما هم موجود است با یک صورت شخصی جزئی، وقتی این صورت را با چند تا دیگه صورتی که در نفس موجودن، صورت انسان و غنم و بقر با اونا میتنجی، میبینید قابل انطباق بر اونهاست، مشترک بین همه اونهاست و به یک لحاظی که در نظر گرفتید عنوان نوع را ازش انتظار میکنید یا عنوان کلی را، خود مفهوم کلی، کلی منطقی، کلی منطقی از معقولات ثانیه منطقی است که هم میشه بر چند تا مفهومی که در ذهن هستن. بعد از اون مفهوم کلی یه بار دیگه بهش نگاه میکنید، حالا مفهوم کلی را به دست آوردید، مفهوم کلی خودش چه مفهومیه؟ اونم کلی. یه بار دیگه به اون کلی که تازه به دست اومد نگاه میکنید، این مفهوم چه مفهومیست؟ کلی چه جزئیست؟ اینم کلی. و شما میتونید این کار را تا بی نهایت ادامه بدید، یعنی از این معقولات که در ذهنتون هست هر یک را بار دیگه بهش نگاه بکنید، یه مفهوم دیگری ازش به دست بیارید و این مفهوم از اون جهتی که قابل انتباه و کثیرین هست بگید یه کلی، باز مفهوم کلی که به دست آمد باز نظر ثالثی و همینطور. بعد برای این یک مثال هایی میزنم، مثال من نظیر این چیزها را ما در ریاضیات هم داریم که نفس میتونه مفاهیم متعددی را انتظار بکنه ولو این که بالفعل بهش توجه نداره، ولی این روابط را تا بی نهایت میتونه لحاظ کنه. پس این دوتا عدد رو با هم جمع میکنیم، دو به علاوه دو میشه چهار، خب چهار هم یه بار دیگه با یه دو جمع میشه شش، یه بار دیگه با دو جمع میشه هشت، یه بار دیگه هیچ حد یقیقی نداره. شما همینطور این جمع ها را اضافه کردن این دو را میتونید تا بی نهایت ادامه بدید، ولی این معنیش نیست که همیشه تو ذهن شما به این عدد بی نهایت باشه، این روابط بی نهایت محدود باشه. اینجا هم شما میتونید از این مفهوم کلی یه مفهوم دیگه انتظار کنید، از اون مفهوم منتزع اسلام مفهوم سوم و از اون باز مفهوم چهارمی و پنجمی و تا بی نهایت شده. اما این معنیش نیست که همیشه در ذهن شما بی نهایت مفهوم موجوده، همونطور که روابط عددی رو شما میتونید بی نهایت ادامه بدید، اینجا هم میتونید از این مفاهیم یه مفهوم دیگری باز بسازید و منطبق بشه بر این، ولی این معنیش نیست که حتما در ذهن شما موجود باشه. اینا اعتبارات عقلی، به هر اندازه بهش توجه بکنید و اعتبار بکنید یه مفهوم جدیدی به وجود میاد. و نفسو نفسها تتصور ایزن کلیان آخر یجمع و حاضح سوره و اخرافی تلکن نفس. این ویرگول اینجا بیجاست. نفس، نفس انسان خودش تصور میکنه یه کلی دیگری را، حالا یه کلی از اول دیدیم مثلا کلی انسان، طبیعت انسان را تصور کرد، بعد نزد یک کلی دیگری را تصور میکنه که جامع بین این صورت انسانی و یک صورت دیگری، یعنی مفهوم نوع را مثلا تصور میکنه که جامع از بین انسان و یه مفهوم دیگه، که اون مفهوم دیگه هم ممکنه در نفس شما موجود باشه، ممکنه در یه نفس دیگری، بگید بین انسانی که در ذهن من موجوده و غنمی که در ذهن زید موجوده یک جامعه اشتراکی داره به نام نوع، یا مفهوم کلی برای صرف میکنه، چون بر هم مفهوم کلی هم بر این مفهومی که در ذهن من هست صرف میکند، هم بر مفهومی که در ذهن شما هست، پس قابل صرف بر کشیری می، ممکنه دوتا هر دوتا هر چند تا مفهومی در ذهن خودتون باشد و یه مفهومی رو بهش مفهوم جامعی بین اینها در نظر بگیرید، ممکنه این مفهوم جامعی بین صورتی که در ذهن خودتون هست و یه صورتی که در ذهن دیگری، اما این مفهوم جامعی بین اونها هست، این هم چیه کلی دیگه، باز مرتبه دیگه از این مفهوم مفهوم دیگری انتظار کنم. و انها کلها من حیثیت نفس تو حد و به حد واحد، همه اینا از اون جهتی که اموری هستن در نفس موجودن یک حد واحدی دارن، یعنی یک امرون نفسانی جون، امرون عقلی جون، امرون کلی جون، مفهومون عقلی جون، معقولون، اینا اموری هستن که حیثیتی که از وجود یک انصورت کلیه در نفس حکایت میکنه، یک امر جامعی است بین اینها، خودش شده مفهوم کلی دیگه. و کذالک قد توجد اشتراکات اخرى، اینا یه جور اشتراک هست، ممکن چند جور اشتراک شما بین مفاهیم در نظر بگید، بگید مفهوم نوع مشترک است بین انسان و بشر، مفهوم ذاتی مشترک است بین این نوع و آن نوع، بین نوع و جنس، مفهوم ذاتی بازی مشترک عام‌تری است بین نوع و جنس، و پس مفهوم ذاتی هم باز یک کلیه دیگری است. جامعه بین چند دیگه کلیه قبلی است. فیکون الکلی الاخر یماید هذه الصوره. پس شما دو تا کلی را تصور کردید، یکی کلی نوع فرض کنید، یکی هم کلی جنس. اینها اشتراک دارن در این که هر دو ذاتی هستند، اما یه امتیازی هم دارن، چون اگه امتیازی نداشته باشن که دو تا نمیشه. پس اشتراکات دیگری را میتونید تصور کنید که در قبال اون اشتراکات امتیازاتی هم هست. و یکون الکلی الاخر یمایز هذه الصوره، اون کلی دیگری که شما تصور کردی با این کلی اول یه وجه امتیازی دارن، به حکم له خاصه، یک وجه امتیاز خاص خودش را دارد. در این حال همه اینا اموری که در نفس شما موجوده، اون حکم ممتازش هم مال همون به گفت ذهنی و نفسانی است. و هو نسبته الى امور فی النفس، همه این احکام به لحاظ نسبتی است که مال امور نفسانی است. اینها در جاهایی است که شما از مفاهیم کلی نفسانی باز مفاهیم دیگری انتظار کنید. و هادهی انما کانت نسبت و حل جائلت و ایجاها کلیتن یه الى امور من خارجه. اما اون مفهوم اولی کلی که در ذهن شما اومده بود، اون کلی بودنش به لحاظ این نبود که با امور دیگری در ذهن میسنجیدید. وقتی شما گفتید که نوع مفهوم انسان و مفهوم بطر و مفهوم غنم، اینا مفهوم ذاتی هستند، این ذاتی را به چی اطلاق کردی؟ به یک مفهوم دیگری که در ذهن موجود است. به لحاظ این که این ذاتی قابل انطباق است و چند تا دیگه مفهومی که اون مفاهیم هم در ذهن موجودند، این یه جور کلی است که شما ساختید که مصادیقش هم در ذهن. پس یه مفهوم ذهنی را با چند تا دیگه مفهوم ذهنی می‌سنجید، هر یک از اون مفاهیم ذهنی میشن مقدار برای این مفهوم ذهنی. این یه جور کلیاتی که اعتبارات خاصی. یه وقت هست نه، یه مفهومی در ذهن شما هست، وقتی با خارج می‌سنجید بگید کلی، اون معقول اول است. معقول اول کلی بودنش به این است که اون را با اشیایی در خارج از نفس می‌سنجید. مثل مفهوم انسان، این انسان بر ذیب خارجی و امر خارجی و بکر خارجی قابل انطباق است، از این جهت کلی. اما وقتی میگید که مفهوم انسان و مفهوم بطر و مفهوم غنم مفهوم جنسی هستند یا مفهوم ذاتی هستند، ذاتی را اطلاق میکنید بر چی؟ بر چند تا مفهومی که در ذهن موجودند. هر یک از این مفاهیم ذهنی نسبت به اون مفهوم بالاتر حکم مصادیق خارجی را دارن نسبت به مفهوم اول. و کذلک قد توجد اشتراکات اخرى فیکون الکلی الاخر یمایز هذه الصوره به حکم له خاص و هو نسبته الى امور النفس. این کلیاتی را که نفس در مرحله دوم می‌سازه، معقولات ثانیه، اینها نسبتی دارند با امور دیگری که در نفس هستند. و هادهی، اما اون کلی اولی، این نماکان است، اون نسبتی که اون را کلی می کرد، این نماکان است نسبت و حل جائلت و ایجاها کلیتن، اون نسبتی که موجب کلی شدن اون مفهوم بود، چه نسبتی بود؟ نسبتی بود که با امور خارج از ذهن داشت. یه الى امور من خارجی، به خاطر این بود که اون مفهوم را با اموری خارج از نفس نسبت می دادید و می سنجیدید، از اینجا می گفتید کلی. علا وجه ان ایتل کل خارجات سبقت الى ذهن، و جائز ان یقع انها هذه الصوره بانها. این یه تفسیر دیگری است که شیخ برای کلیت میکنه. یه معنای این که میگیم یه مفهومی کلی است یعنی که اگر یه فردی ابتداعا توجه شما رو جلب کرد، یه معنی رو تجریدش کردید از عوارض، یه مفهومی ازش به دستتون اومد، این مفهوم در ذهن شما به صورت یک مفهوم عقلانی تحقق پیدا می‌کنه. یه فرد دیگری رو در نظر بگیرید، شاید که اصطلاحاً ری دادید، چون از عوارض مشخصش، قدش و رنگش و شکلش و پدرش و مادرش و اینا هم صرف نظر کردید، اون مفهوم انسانی از این مفهوم هست. بعد میرید سراغ امر. امر را وقتی تجرید از عوارض می‌کنید، چیزی بیش از اون مفهوم اولی که از زید آمد دست اومده بود چیزی به دست نمیاد. وقتی مراجعه میکنیم این همون معنایی است که از زید به دست آمده بود. به عنوان تشبیه گفتن مثل یک شمعی که شما روش یه مهری بزنید، یکی که موم را یا شمع را شما در نظر بگیرید، به یه مومی یک مهری بهش بزنید، یک نقشی میگیرید، بار دیگه همون مهر را بزنید روی اون، آیا نقش جدیدی میگیره؟ نه، باز همون مهر همون جا که بزنید بر همون نقش منطبق میشه، این نقش جدیدی به وجود نمیاره. پس هوه هوه، این نقش همون نقش هست. شما وقتی زید را تجرید از عوارض کردید یه معنای به ذهنتون میاد. حالا فرق میکنه اول زید را تجرید کنید یا امر را، هر کدوم ابتداعا به ذهنتون اومد، وقتی تجرید کردید یه معنایی در ذهنتون منتقش میشه. وقتی فرد دوم و سوم و چهارم را تجرید میکنید، معنای جدیدی بر اون معنای اولی که در ذهنتون بود اضافه نمیشه، بر همون نقش انطباق پیدا میکنه. معنی کلیت اینه. این که میگه این کلی مشترک بین اشیاء متعدد هست، یعنی وقتی در ذهن شما تجرید از عوارض شد، اون نقشی که در ذهن می‌بندن همون نقشی که از افراد دیگه در ذهن می‌بنده. فرد دیگری هم اگه جایی بود همین نقش را به وجود می‌آورد. و حالا اگر 10 تا دیگه فرد را هم تجرید کنید، چیزی بر اون نقش اولی اضافه نمی‌شه. علا وجه ان، این که میگیم کلی در نقص نسبتی به اشیاء خارج دارد و انطباق بر اشیاء خارج دارد، به این معناست، به این وجه هست. علا وجه ان ای تلک الخارجات، هر یک از این افراد خارجی سبقت الی ذهن، هر کدام از اینها زودتر به ذهن شما بیان، فجائز ان یقع انها هذه الصوره بینها. زید به شما پس تجرید کرده بودید و معنی انتامی از به دست اومد، حالا اگه امر هم سبقت به ذهن شما بگیرد همین معنا به دست میاد، بکر و خالد هم به ذهن شما بیان همین معنا را به ذهن میارن. و اذا سبق واحدون، وقتی یکی از اینها قبلا به ذهن میاد، فتأثرت النفس منه بهذه الصفه، این صفت خاص را در ذهن به وجود میاره و نفس متأثر ازش میشه، این معنای انسانیت در ذهن به وجود آمد، لم یکن لما خلاه تأثیر جدید، ما ادای این زید که به ذهن بیاید کار جدیدی انجام نمیدن، همون نقش اولی که بود همون نقش را به خودش میمونه، الا به حکم هذا الجواز المعتبر، مگر همون جوازی رو که در نظر گرفتیم، نگفتیم فجائز ان یقع انها رسوره، این همون جوازه، یعنی این دومی هم بیاد این هم میتواند همون صورت رو به وجود بیاره، یعنی اگه صورتی نبود همین صورت را به وجود میآورد، تأثیر جدیدی جز همین جواز و امکان این که این همین صورت را به وجود بیاورد چیزی دیگری نیست. فإن هذا الأثر هو مثل صورة السابق، اثری که از امر به ذهن شما میاد مثل صورتی است که از فرد سابق از زید به وجود آمده بوده، که قد جرده عن العوارض، وقتی امر را شما تجرید از عوارض کردید صورتی به ذهنتون اومد که وقتی زید را تجرید میکنید مثل همون صورت را به ذهن میانه. حاضر آور مطابقه معنایی که میگیم کلی مطابقه با کثیرین است یعنی طبقه علا کثیر یعنی همین. ولو کان بدل احد هذه المؤثرات عن المؤثر بها شیء غیر تلک الامور المعروفه و غیر مجانس لها، اما اگر به جای این افرادی که اون اثر رو در ذهن شما می آوردند یعنی زید و عمرو بخش یه چیزای دیگری بودن، بقری بود، غنمی بود، و به جای اون طبیعتی که به وسیله این افراد اثر میکرد طبیعت دیگری بود، اون نقشی که در ذهن شما حاصل میشد این نقش نبود. لوکان اگر به جای یکی از این مؤثرات یعنی به جای یکی از این اشخاص زید و عمرو بخش اول مؤثر به ها یا اون چیزی که به وسیله این اشخاص تأثیر میکند یعنی اون طبیعتی که در این اشخاص مؤثره و به وسیله این اشخاص تأثیر میکنه در نفس شما، اگر به جای اینها غیر تلکل امور معروفه بود یه چیز دیگری بود که با اینها نو هم نو نبودن، یا اگر اینها انواع هستن چیزی بود که هم جنس با اینها نبودن، لکان الاثر و غیر حاضر اثر اون نقشی که در ذهن شما پدید می آمد بعد از تجرید غیر از این نقش اولی بود. فلا یکون و مطابقتون در اونجا دیگه مطابقتی نخواهد بود. پس معنی مطابقت این است که همان اثر را ببخشن، معنی عدم مطابقت این است که اثر جدیدی ببخشن. خب تا اینجا راجع به کلی معقول اول نگفتیم که گاهی از کلیات کلی دیگری هم که انتظار میکنیم راجع معقولات ثانیه. حالا شیخ راجع به اینها میخواد بشن. اول کلی اللذیف نفس بالقیاس الهازه سور اللذیف نفس، این کلی بود که با افراد خارجی میسنجیدیم، اما اون کلی که با کلیات ذهنی بسنجیم با صور نفسانی دیگه بسنجیم این چطور؟ و هذا الاعتبار له به حسب القیاس الى ای صورت سبقت من هذه صور لطیف نفس الى نفس. در اونجا هر یک از اشیاء خارجی که سبقت میگرفت به ذهن شما گفتیم اثری را میبخشد که فرد دیگری میتوانست ببخشد. در اینجا هم میگیم هر یک از این مفاهیمی که در ذهن شما هست وقتی مورد توجه ثانوی قرار بگیرد چیزی را به شما میبخشد، اثری را در ذهن شما ایجاد میکند، مفهومی را به ذهن شما میارد که اون دیگری اگر صفت گرفته بود همان مفهوم را میارد، یعنی این مفهوم نوع را مثلا خودش انتظار میکنید که اگر اون دیگری هم مفهوم غنم هم قبلا به ذهن شما آمده بود همون مفهوم نوع را انتظار میکنید. ثم هادی ایزن، خب حالا این کلی جدیدی که ما انتظار کردیم مفهوم نوع در ذهن ما آمد این چطوره؟ این حتما کلی است و دیگه هیچ اعتبار دیگری نداره یا نه مثل همون معقول اول با دو اعتبار دارد، به یک اعتبارش کلی به اعتباری شخصی است. شیخ میخوام این هم همونطوره، این هم یک صورتی است در نفس شما موجود به یک اعتباری شخصی، یعنی صورت موجودتون فزه به یک اعتبار کلی است در اینکه منطبق بر کلیات دیگری. اینجا هم با سر متعلق این انقلتی داریم. ثم هذه ايضا تكون صورتا شخصيه من حيث علامه قلنا، یعنی معقولات ثانیه منطقی هم وقتی در نفس موجود میشن وجودشون این صورت شخصی است. ولان فی قوت النفس ان تعقل و تعقل انها عقلت و تعقل انها عقلت انها عقلت، نفس میتواند چیز را تعقل کند، بعد میتواند تعقل خودش را تعقل کند. اول میداند، بعد میداند که میداند، بعد علم سومی براش پیدا میشه، میداند که میداند که میداند، و همینطور الی غیر النهایه. میتونید توجهات جدیدی پیدا کنید و تعقلات جدیدی برای شما تحقق پیدا بکنید. به همین منوان مفاهیم جدیدی هم میتونه به وجود بیاد مترتب بر هم. این کلیان، هذا الکلیان، کلیان آخر، اون کلی هم باز کلیان آخر و الی آخر. هر یک از اینها باز میتونه مصداق یک مفهوم کلی جدیدی قرار بگیره. و ان ترکب اضافات فی اضافات، نفس میتونه اضافاتی رو با اضافاتی ترکیب کند. و تجعل الشیء الواحد احوالا مختلفه من المناسبات الی غیر النهایه، نسبت های مختلفی تا بی نهایت بین اشیا میتونه در نظر بگیره. نسبتی رو بین دو و دو، بعد بگید دو تا دو را با هم در نظر میگیریم، خود این که میگیم دو تا دو شد، پس این دو دیگری، این دو را با دو اولی در نظر میگیریم، باز دو دیگری به وجود میاد. و همینطور از مناسبات نسبت هایی که بین اعداد در نظر میگیریم و بین نسبت هایی، این نسبت رو با نسبت دیگری میسنجید، خودش میشه یک اضافه. خب این اضافه رو با اضافه قبلی بسنجید، میشه اضافه تون اخرى و اضافه تون ثالثه و رابعه و همینطور. این نفس، این کارا رو نفس میتونه بکنه، اما همه اینها اگر گفتیم علاقه نهایت، معنیش نیست که علاقه نهایت بلغیر موجوده، بلکه غیر متناهی بلقوه. فیجب ان لا تكون لهذه الصور العقلیه المترتبه بعضها على بعض وقوف. این صور عقلیه که هر کدام مترتبه بر دیگری، هر کدام حاکی از صورت قبلی، این جایی تمام نمیشه، باز هم ممکنه یه مفهوم دیگری بسازی که حاکی از این مفهوم باشه. و یلزم ان تذهب الى غیر النهایه، و لازمش این است که تا بی‌نهایت شما بتونید همینطوری مفهوم بسازید که در مفهوم قبلی منتقل بشه. لیکن تکون و بالقوه لاغشه، این که میگید تا بی نهایت شما میتونید معقولاتی بزنید، معناش اینه که بالقوه میتوانید، نه اینکه بالفعل. ذهن انسان بالفعل هیچ وقت اراده بر بی نهایت نداره. لانه لیس یلزم النفس اذا عقلت شیئا ان تکون بالفعل تعقل معه الامور التي تلزمه لزوما قریبا. گاهی ما یک چیزی رو تصور میکنیم، یک لازم قریبی هم داره، اما لزومی نداره که ما اون لازم قریبش رو حتما تعقل کرده باشیم. توجه همه، یک چیزی رو تصور کنیم، مثلا میدونیم دو نصف چهاره، این لازم قریبش هم هست، به معنی اینکه شما دو رو تصور کنید و چهار رو میفهمید که دو نصف چهاره. ولی آیا هر وقت دو رو تصور کردید این مفهوم هم به ذهنتون اومده که نصف چهاره؟ نه. یعنی اگر توجه کنید حتما و تعقل خواهید کرد. بعد بگید که بعد سلط شیشه دو، هر وقت اینو تصور کنید تصدیق میکنید، میتونید تصور کنید و تصدیق کنید، ولی همیشه در ذهن شما نیست. میتوانید تا این اضافات را و روابط را و مناسبت ها را تا بی نهایت ادامه بدید، اما بالقوه بالفعل این صور و این مفاهیم در ذهن شما بالفعل تا بی نهایت نیست، همیشه یک تعداد محدودی ازش هست. و ان تخطرها بالبال، لزومی نداره که شما همه لوازمش را اختار به بال کنید. تخطرها بالبال اولا اما یوم اینو فی البعد، اونایی که لازم قریب شی هستن لزومی نداره که با شی تصور بشن، چرا سه به اونایی که خیلی بعیدن، خیلی بعیدن. یوم اینو فی البعد، امعان فی البعد یعنی خیلی مبالغه در بعد داره. فانها هنا مناسبات فی الجذور السم، از جمله این شیخشون مسلط بر ریاضیات و اینا بوده، غالبا مثال ها را از اینا میاد. در ریاضیات میگن که هر عددی جذری داره، یعنی اگر یه عددی رو در خودش ضرب کنیم عدد دوم به وجود میاد، اونو میگن مجذور عدد دوم، و از اول میگن جذر. مثلا جذر چهار دوه، دو ضرب در دو میشه چهار. بعضی از اعداد هستن که خودشون اصلا نمیاد، عدد دو قسمه، عدد گویا و عدد گنگ. فرض کن عدد 11 این عدد گوه می کنه. بعضی اعدادی که خودشون گویا هستن مثل عدد ده رو کنی جذرش اصلا نه، یعنی ما یه عدد تامی صحیحی نداریم که جذر خودش رو بکنیم بشه ده. سه و کسری میشه ده، اما اون کس رو تا که فقط که ادامه بدید با میشه سه و سه ده هم سه و سی و سه سه هم سه و سه و سی و سه و سه هزار هم هیچ جا به صرف نمیشه. این جذر اصلا نه، ولی خود عدد گویاست، عدد ده گویاست، قابل تقسیم به دو هست، به پنج هست. کسری از کسهای اشعاری ایزار خود هست، ولی اگر یک عددی خودش اصم شد حتما جذرش اصم خواهد بود. عددی که غیر اصم هست میتواند جذرش اصم باشه، میتونه غیر اصم باشه، اما اگر عدد خودش اصم شد جذرش حتما اصم خواهد بود. این مناسباتی است که بین جذر اصم با اعداد اصم وجود داره. اگه کسان که آشنا هستن با ایجاد خیلی آسان میتونن این رو درک بکنن که اگر اصلا خود عدد اصلا شد پس انجازش هم اصلا خواهد بود. و فی اضافات الاعداد کلها ها قریبت المنال من النفس، عددی را با عدد دیگری اضافه بکنید بسنجید، این ها روابطی مناسباتی بینشون هست که خیلی با آسانی درک میکنید. میگه دو نصف چهار هست، سلف شیش هست، ربع هشت هست، این مناسبات هست که بین این چند تا عدد هست و این مناسبات قریبت المنار هست برای نفس، یعنی نفس به آسونی نائل میشه بیش. در این حال لیسه یلزم ان تکون النفس فی حال واحدت تعقل تلک کلها، ولی این مناسبات همیشه در ذهن انسان حاضر نیست. او ان تکون مشتغلتن علی دوامه بذالک، لازم نیست که در نفس چون میتواند این مناسبات رو درک کند همیشه اشتغال به درک این مناسبات داشته باشی، بل فی قوت القریبت ان تعقل ذلك، بل قوت القریبه نفس میتواند این مناسبات رو درک کند. مثل اقفار المولعات التي لا نهایت لها بالبال، اگه شما بخواید در ذهنتون یک سطح چند ضلعی را تصور کنید که اضلاعش بی نهایت. خب اول شما چهار ضلعی را تصور میکنید، بعد میگه یکی بیشتر، بعد یکی بیشتر، یکی بیشتر، یکی بیشتر، تا برسه بی نهایت. میتونید بگید که یه سطحی باشه که اضلاعش هیچ حدی نداشته باشه، به یکی گز بر اضلاع بیفزایید، به جایی خط نمیشه، یعنی نمیرسه، نمیشه به یک سطحی، به یک حدی برسه که بگید اگر یک ضلع بر تعداد این اضلاع افزوده بشه دیگه محال است. همونطور که بر هر عددی یه عددی بیافزایی به هیچ حدی نمیرسه که بگید اگر یک دیگه بهش اضافه کنیم دیگه محاله. اینا دیگه متناهیات لایقتی است. و مضاوجت عدد به اعداد لا نهایت لها بالبال، باز در ذهنتون بگذرانید دو عددی که با هم جفت میشن، دو را با دو، دو را با چهار، دو را با شیش و همینطور با هم اعدادی را با هم جفت بکنید. میتونید در ذهنتون تا بی‌نهایت این کار را بکنید، ولی آیا همیشه در ذهن شما این اعمال انجام میگیره؟ بل به وقوع مناسبت عدد نسبه مرارا لا نهایت لها به تدبیر، بگید دو را زرد در دو کن، خب یه بار دیگه زرد، یه بار دیگه زرد، همین خود عدد را بودن مثل خودش چند بار تکرار بکنید، میتونید تا بی نهایت هم کار بکنید، هیچ حدی حد یقفی نده. و این نهازا این نسال ها را زدیم برای اینکه در ما نحنفی هم بگید این مفهوم کلی هست، خود این کلی هم یه بار دیگه بگید کلی، خود این مفهوم کلی را که درست بودید یه بار دیگه به این مفهوم نگاه کنید بگید این هم کلیست، پس یه کلی دوم رو بگید، به کلی دوم نگاه کنید بگید باز این مفهوم هم کلیست، برای بار سوم، برای بار چهارم و تا بی نهایت. ذهن شما می تواند بر یک مفهوم بی نهایت مفهوم کلی هم کند مترتباً بعضا علاوه. فإنها را اشباه شیئن به ما نحن فی ذکره. خب تا اینجا راجب معقولات ثانیه بود که شیخ خود اینها هم کلی هستن اما مصادیقشون در ذهن تبرخاره، اینها هم تنجیده میشن با اشیاء دیگری و انتباق دارن به اشیاء دیگری، اما اون اشیاء دیگریشون در ذهن هستن. بعد اشاره میکنه به این که آیا خود مفهوم کلی مثلا میشه انسان کلی غیر از اون وجودی که در افراد داره و همراه عوارض هست خودش میتونه و علانه اطل کلیه وجود داشته باشه، یه چیز داشته باشه به نام انسان کلی؟ آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه؟ این میفرماد امرو سنتکل و فیزه من بعد یک فصلی درباره ابطال مصول افلاطونی خواهد داشت، اونجا میگه چنین چیزی ماهانه در خلاف نظر افلاطون که میگو ما میتونیم یک امر مجرد عقلانی داشتیم که خودش کلی و کلیات اصلا در خارج وجود عینی دارن. فاما انه هل يجوز ان تقوم المعاني العامه للكثره، معانی که نسبت به امور کثیر عمومیت دارد، آیا ممکن است تقوم مجرده عن الكثره، بدون اون کثرات افراد کثیرینش خودش به تنهایی مجرده میتواند قوام داشته باشه؟ و مجردتاً عن تصورات العقلیه، صرف نظر از اینکه در ذهن ما به صورت یک مفهوم عقلی موجود است، یک وجود خارجی عقلانی میتونه داشته باشه؟ فامرم سنتکلم فیه من بعد. این طلبتون در جای خودش خواهیم گفت که نه چنین چیزی نمیشه، چون ایشون مصطلح افلاطونی را به این معنا قبول نداشت. فإذا قلنا إن الطبيعة الكلية موجودة في الأعيان، ما که میگیم طبیعت انسانی طبیعت کلیه در خارج موجوده، معناش این نیست که یه چیزی به وصف کلیت با اینکه امر وحدانی است اما به وصف کلیت در خارج موجوده، بلکه معناش این است که در ذهن ما چیزی موجود است که وقتی با اشیاء خارجی سنجیده میشه یا با اشیاء ذهنی دیگری که در تحت اون مندرجن وقتی سنجیده میشه قابل انطباق بر اونها، ما منظور از کلیت اینه. اذا قلنا ان الطبیعت الکلیه موجودتون فی الاعیان فلقنا معنی من حیثیه کلیتون به هذه الجهت من الکلیه، یعنی این که یک شیء در خارج مثل مثال افلاطونی که وجودش این کلی باشد اینو ما اراده نمی کنیم، بل معنی ان الطبیعت التي تعرض لها الکلیه موجودتون فی الاعیان، طبیعت در خارج موجود است که کلیت در ذهن عارضش می شود. میدونید طبیعت همون ماهیت لابشرت مخصنی، منظور از طبیعت در اینجا یعنی لابشرت مخصنی، خود طبیعت لا کلی ولا جزش، لا موجود ولا معدوم، ماهیت منحیثویه هست دیگه. به خود طبیعت منحیثویه نمیشه گفت این کلیست یا جزیش، کمان که نمیشه گفت موجود هست یا مد. این طبیعت میتونه تعرض لها الکلیه فزنه، دیگه من حیثهیه هیه نمیشه، من حیثهیه موجودتون فی ذهن میشه. پس طبیعت کلی به ما این که تعرض لها الکلیه فی ذهن، ماهیت من حیثهیه هیه در ذهن ماهیت به شرط شه و لا به شرط موجوده، چون مقصد اوناست، بیان قوم اینه دیگه، یعنی مقصد در ذهن اقسامش هست، ماهیت من حیثهیه هست که یعنی قسم الى اقسامه به شرط شیء و لا به شرط و اینا، پس در ذهن موجوده در خارج هم موجوده، در اینکه در خارج ماهیت به شرط شیء هست، به شرط عوارض و مشخصات هست و مقسمشون درش موجوده، پس طبیعت در خارج موجود هست. اما اینکه میگیم کلی هست به چه لحاظ؟ آیا به همون لحاظ لا به شرط مقسمیش میگیم؟ به اون لحاظ که لا کلی و لا جزئی. پس اگر میگیم کلی یعنی تعرض و لحن کلیت ذهن، فهیه بعد توضیح میده، میگه این طبیعت اعتباراتی داره، فهیه من حیثه یه طبیعتون شیء یک اعتبارش این خودش این طبیعتی این ماهیت خاص من حیث هی محتمرتون لان تعقل عنها صورتون کلیتون. یک اعتبارش اینه که طبیعتی که جا قابل این هست که یک صورت عقلانی ازش گرفته شود. نمی اعتبار این هم شیء نمی اعتبار. اعتبار سوم این که او غلط بزید. الان این طبیعت به صورت امر بلفلی تعقل شده است. نمی اعتبار دیگری. اعتبار دیگری باز داره این است که این طبیعت وقتی همراه با یه سلسله از عوارض است در این شخص موجوده با یه سلسله عوارض در شخص دیگری موجود است. اینم یه اعتبار است. ملاحظاتی روی این طبیعت میشه انجام داد. خب به کدوم ملاحظه میگیم کلی؟ به لحاظ انها اقلت فزه. اما به اون سه قسم دیگرش، به اون سه اعتبار دیگرش نمیگیم کلی. من حیث و فیه صادق علیها انها لو قارنت به عینها لا هذه المادت و الاعراض تلک المادت و الاعراض و کان ذالک شخص آخر کان ذالک شخص آخر. یک اعتبار اینه که این طبیعتی که فعلا در این ماده موجود است با این عوارض، اگر در ماده دیگری و با عوارض چیز دیگری می بود، شخص دیگری می بود، اینانی که در زید با ماده خاص و عوارض خاص موجوده، اگر این انسان یاد در امر با ماده امری و عوارض امری موجود می شد، شخص دیگری می بود. این هم یه لحاظه. به این لحاظ هم شیء این خبرش. و هاذه طبیعه موجودتون فی الاعیان به اعتبار الاول. این که میگیم در اعیان موجود است به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه طبیعت است. خود طبیعت مقسم است برای انواع اعتبارات. به این لحاظ این در خارج هم موجوده، برای اینکه پردش در خارج موجوده، اونم مقسمش به طبیعت در ذهن هم. ولی طبیعه کل موجودتن به اعتبار ثانی و ثالث و رابعی زنگل اعیان. اما به لحاظ کلی نمیشه گفت با اون چهار سه لحاظ دیگه بگیم به وصف کلیت موجود است. و این دو الى هادل اعتبار به معنی کلیه. اگه خود این که نفس و طبیعه را ما نشه کدشیم کلی، از این جهتی که جزئی نیست، یعنی قید جزئیت درش نیست، این معنا میتونیم بگیم طبیعت به وصف کلیت هم در خارج موجود است. اما این کلی غیر از اون معنای قبلی معنی که داریم سه معنا بود که آخرش این شد، جامعش این شد که لا یمتن اوفر این یقال علال کسیری لا یمتن اوفر. این معنای از کلیت غیر از این اعتباره. این اعتبار این است که چون طبیعت نفس ماهیت است و لیست ایو شیء آخر مقید به هیچ قیدی نیست، اسم این را بذاریم کلی. اما اگر به این اسم گذاری اصطلاح جدید این شده برای کلی غیر